سید و سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین علیه السلام کردن. انشالله مورد توجهتون قرار بگیره. بچه هیئتی ها، اعالی هیئت، پیرمشکی پوشا و عزیزانی که صدای ما رو میشنوید، انشالله که دعاگوی بنده و همکارانم هم باشید که توی این ایام شب و روز توی استدیو هستیم دیگه، و انشالله خود حضرت بپذیرند و عنایتی کنند و بتونیم انشالله به نفع احسن کار رو تقدیمتون کنیم. اما با رسیدن به ساعت 18 دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه شنونده گنج سعادت باشید.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعی از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را. گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما سوگواران آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو هر روز حوالی همین ساعت از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و میشنوید. امروز هم در خدمت شما هستیم تا انشالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم انشالله مسیر زندگیمون رو یک مسیر اخلاق مدار، یک مسیر مبتنی بر فضائل اخلاقی و رفع رذایل اخلاقی بسازیم انشاءالله. همراهان عزیز استحضار دارید استاد فلاح چند برنامه هست که در خصوص فضیلت بسیار 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 عالی انفاق برای ما صحبت میکنه. معجزه‌ای که کار خدایی، دستور خدا و اهل بیت علیهم السلام و خود اهل بیت علیهم السلام پیش قدم در این فضیلت هستن. فضیلتی که برای اینکه انسان بتونه اون انجام بده باید شرایطی داشته باشه انفاقش. اون شرایط شرایط ایجابی بود که استاد فلاح تو برنامه گذشته بهش اشاره کردن و اونها از جمله این بود که باید بر پایه ایمان باشه، فقط در راه خدا باشه انفاق، باید از روی تقوا باشه، باید با اخلاص باشه کسی که انفاق رو انجام میده و خود انفاق هم اخلاص باش داشته باشه، حتی المقدور پنهانی باشه، و خیلی مهم و خیلی مهم این که انفاق دورریز اموال و دارایی انسان نباشه، بلکه انسان بهترین ها رو باید انفاق بکنه. بهترین انفاق رو هم گفتن که چیزی که خودمون دوست داریم باید اون رو ببخشیم. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. حاجا امروز روز هفتم محرم هست. روز هفتم محرم هم روزی که توسل به ساحت جناب علی اصغر امام حسین علیه السلام به عنوان بزرگترین انفاق امام حسین علیه السلام تو کربلای معلاست. هم انفاق حضرت علی اصغر داریم، هم شرایط سلبی انفاق که قرار بود شما بفرمایید.
من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده تسلیت عرض میکنم، ویژه به نام حضرت نازدانه جناب حضرت حسین علیه السلام، حضرت علی اصغر علیه السلام. امیدوارم که با اون دستان نازنین و کوچک خودشون گره های بزرگی که در ظاهر و باطن زندگی ما افتاده با کرم خودشون باز کنن
انشاءالله.
خب شرایط ایجابی رو گفتیم و شرایط سلبی. حالا که انفاق توحیدیه باید درش اسراف و زیاده روی نباشه و درش بخل هم نباشه. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. فرقان آیه 67. اونایی که انفاق میکنن موقع انفاق اسراف نمیکنن، به بهانه انفاق زیاده روی نمی کنن، ریخت و پاش نمی کنن و از سبد رزق الهی رو از بین نمی برن. از طرفی هم موقع انفاق دستشون رو صفر نمی گیرن، مشت نمی کنن که مبادا انفاق ازش بچک. میانه روی و اعتدال از خصوصیات اهل ایمان به حساب میاد و از جمله در انفاق. خب و شرط سوم سلبی درش منت و آزار نباشیم. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، اونایی که اموالشون رو در راه خدا انفاق میکنن، ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا عزا، این اونایی هستن که بعد از اینکه انفاق کردن و بخشیدن دیگه منت نمیگذارن و اذیت نمیکنن. خب به خاطر همین خصوصیت که هم اهل انفاقن و هم اهل اذیت نیستند و اهل منت نیستن، لهم اجرهم عند ربه، پیش پروردگار خودشون اختصاصا ویژه پاداشی دارن. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اونایی که در دنیا انفاق نکردن یا انفاق کردند و منت گذاشتن یا اذیت کردن، در روز قیامت گرفتار خوف و حزن هستن. اینهایی که انفاق کردن ولی منت نگذاشتن و اذیت نکردن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، به خاطر همون خصوصیتشون چنین داستانی رو اونا ندارن. بقره 262. خب به همین سه تا ویژگی سلبی بسنده میکنم و عنوان دیگه رو خدمت شما و عزیزان شنونده عرض میکنم: موانع انفاق توحیدی. احصا شده 6-7 مورد رو خدمت شما عرض میکنم. چه عواملی باعث میشه که فرد انفاق نکنه یا موحد، انسان موحد و مؤمن سراغ انفاق نره؟ یک، جهل. انفاق رو نمیشناسه، به آثار انفاق در دنیا و آخرت آگاهی نداره، نه قرآن رو تبرک کرده و نه محضر روایات حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین مشرف شده و نه وقت گذاشته جایی پرسیده. در نتیجه گرفتار ناآگاهی بوده و نمیدونسته انفاق چقدر کار میرسه. جناب اتابکی، توی گزارش های روایی اومده که در عصر ظهور وقتی آقا امام زمان سلام الله علیه ظهور کنه، تعبیر حقیر اینه، از جمله حقایقی که اون حقیقتش ظهور میکنه انفاق. همه میفهمن که برای اینکه گره‌های زندگیشون باز بشه حتما باید گرهی باز کنن. تو بعضی از گزارش‌ها هست که اهل ایمان پیگیر اینن که یک فقیری پیدا کنن، بهش ببخشن تا مشکل خودشون حل بشه. میرسن به یک فقیری، بهش میگن اومدیم کمکت کنیم، میگه دیر اومدید، یه کسی دیگه زودتر از شما اومده بود و این مشکل ما رو حل کرد. خیلی جالبه، هم فقیر کلاسش و اون شأنش و اون مناعت طبعش، بفرمایید عزت نفسش ارتقا پیدا میکنه در عصر ظهور، زیاد طلب نیست، به همون مقدار که گرفته بسنده میکنه. همین که اهل ایمان میدونن که برای اینکه گره های زندگیشون باز بشه حتما باید نقدن اون روز گرهی باز کنه. خب ما الان نمیدونیم، تو عصر غیبتیم و اتفاقا اسم دوره ما روشه دیگه، غیبت، و خیلی از حقایق قایمه و پیدا نیست، و یا ما از نگاه حقایق قایم هستیم و مشرف نمیشیم محضر حقایقی که حقیقتا در قرآن و روایات و لسان اهل بیت ظهور دارن. خب تاوانش هم همینه که گره به حال ما میفته، ظاهر و باطن زندگی ما، خانواده، دوست، نزدیک، آشنا، دور، اهل ایمان، و بلد نیستیم باز کنیم.
درست.
که اگر میرفتیم یه گرهی باز میکردیم، باز کردن گره از حال و بال دیگران نقدن باز شدن گره از حال و بال ما میشد. پس مورد اول که جزو موانع انفاق توحیدی به حساب میاد، جهل. انفاق رو نمیشناسیم و به آثارش در دنیا و آخرت آگاهی نداریم، در واقع آیات رو سراغش نرفتیم و روایات رو. دو، یا رفتیم یا جایی شنیدیم ولی نگاه ما به انفاق نگاه غلطیه، نگاه درستی نیست و نگاه کاملی نیست، که اگر هم کامل نباشه و ناقص باشه قاعدتا خروجی ناقصی داره. مورد سوم و مانع سوم مشکل عقیدتی و توحیدی زیل همون جهل حساب بفرمایید دیگه، عدم معرفت و درک درست از توحید و انفاق توحیدی. من و شما که مالک نیستیم، درد بفرمایید، با نگاه توحیدی مالک اصلی
خداست،
در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی
دست
ماست. نزد ماست و دست ماست. ما در طول اراده الهی قرار گرفتیم و ما در طول رزاقیت الهی قرار گرفتیم. همین عدم معرفت و درک درست نسبت به این مسئله باعث میشه که خودمون رو مالک میدونیم، صاحب اختیار میدونیم، چهار دیواری اختیاری. اینجا هم مال و الناس مسلطون علی امواله، تسلط دارم، ملک منه، دلم نمیخواد ببخشم، و بهانه‌های دیگه که بعدا عرض میکنم که بعضی وقتا نمیبخشن. مطابق با بعضی از آیات و روایات میگن که خدا صلاح دونسته به ما داده و صلاح دونسته به این آدمای فقیر نده.
بله، من الان خیلی میگن این رو.
بله، و خدا صلاح ندونسته به اونا بده. در نتیجه ضرورتی نداره ما ورود کنیم بخوایم به دیگران ببخشیم. و اینجا خیلی تلخ، شاید بعدن هم ذکر کنم چون مهمه، اینا دارایی خودشون رو امتیاز میدونن و خودشون رو نظر کرده خدا میدونن، و اونایی که ندارن رو آدمای بی امتیاز میدونن در درگاه خدا، و اونا رو در واقع دور از نظر خدا میدونن، که انه خدا با اونا قهره که به اونا نمیده. اینام که خودشون رو ممتاز دونستن، در نتیجه کارهای خودشون رو هم درست میدونن و نمیبخشن و بهانه میکنن که اگر خدا میخواست به اونا میبخشید. خب مشکل عقیدتی عرض کردم، مشکل توحیدی عدم معرفت درست و درک درست از توحید و انفاق توحید. شرایط انفاق توحیدی رو داره، امکانش هست، هم مالش رو داره، هم آدم ها رو میشناسه، هم بلده، میتونه مخلصانه عمل کنه شبانه یا در غیب، ولی با این حال این کار رو
نمی کنه.
این مانع در انفاق توحیدی به حساب میاد مستقل. و مانع چهارم، شک به دستور و توصیه و وعده خدا و اهل بیت. حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین، و خدای متعال در قرآن کریم دستور داده، فرمان داده که ما پیشتر آیاتش رو یاد کردیم و بعضی از روایات رو، این آقا یا این خانم یا این خانواده یا این گروه و تشکیلات شک دارن به توصیه خدا، به وعده خدا بابت آثار انفاق، در نتیجه ورود
نمی کنن.
پس یکی از چیزهایی که مانع انفاق توحیدی به حساب میاد، شک به بخشش خداست، شک به انفاق خداست، شک به عوض دادن خداست در دنیا و آخرت. و مورد پنجم، بخل، مال دوستی، تعلقات بیش از اندازه به دارایی های مادی و مال و اموال. و ذیل همین میشه استفاده کرد بهانه کردن خانواده.
بله،
در صورتی که با انفاق میشه روح خانواده رو مستحکم کرد، مطابق با تعالیم آیات و روایات عرض میکنم، میشه روح ایمانی رو در گروه خانواده تضمیناً حفظ کرد با همین انفاق، که خدای متعال در آیات قرآن کریم داره که و انفقوا خیراً لأنفسکم، خیریت داره برای خودتون،
خوبه،
خیریت داره. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم، باعث استحکام روح اونها و نفس اونها و حقیقت اونها به حساب میاد. مورد بعدی، بهانه های واهی، که باز اون رو پیشتر خدمتتون عرض کردم، میگن که خدای متعال
خودش خواسته که اینها گرفتن.
و مورد بعدی، حشر و نشر و رفاقت با آدما و گروه ها و خانواده های خسیس، بی تأثیر نیست، خیلی هم مؤثر، هل مجالسته مؤثره، همنشینی و حشر و نشر و رفت آمد و آمد و شد با آدمایی که اهل انفاق توحیدی نیستن در ما هم
اثر
میذاره. میخواد یه فرد باشه و رفیق ما باشه، یه خانواده باشه که باش رابطه و روابط داریم، یکی هم تشکیلات و ارتباط با گروه های دیگه اجتماعی. و مورد بعدی، شاید جز موانعهای انفاق توحیدی به حساب بیاد، اینه که ما در رسیدن به نتیجه خیلی عجله داریم و انسان عجول معمولا محروم میشه دیگه، و خود کرده را تدبیر نیست، خودش با دست خودش و با عجله خودش محروم میشه. وقتی چیزی رو انفاق کردیم در واقع به دست خدای متعال سپردیم.
درسته.
به خدا اعتماد کنیم، به خدا اطمینان کنیم که انفاق رو با دستان مبارک خودش گرفته و قراره با دستان مبارک خودش هم به ما
برگردونه
و عوض بده انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم، خیلی ممنون که این نکات رو یادآوری کردید و ما متوجه شدیم که در انفاق نباید اسراف و زیاده روی باشه، بخیل هم نباید باشیم، یعنی میانه رو باشیم و حد اعتدال رو رعایت بکنیم حسب آیه 67 سوره مبارکه فرقان. در انفاق نباید منت و اذیتی باشه، انفاق با منت، انفاق با اذیت و آزار انفاق نیست، مزاحمت، زحمته. سوره مبارکه بقره آیه 262 دلالت بر این معنا داره. موانع انفاق توحیدی رو هم برای ما شمردن استاد فضل‌الله و اون این بود که خیلی وقتا من اهل انفاق نیستم چون جهل به انفاق و حقیقت انفاق و خصوصیت‌ها و فرجام انفاق دارم، انفاق رو یک نگاه کامل و درستی بهش ندارم، نگاهم به انفاق یک نگاه ناقصیه، مشکل عقیدتی و توحیدی دارم، یعنی توحیدم کامل نیست، اعتقادم رو کامل نکردم، کامل به دست نیاوردم، یا به تعبیری معرفت صحیح و کاملی در خصوص توحید به دست نیاوردم، شک و تردید دارم در وعده خدای تبارک و تعالی و اهل بیت علیهم السلام، اینکه خدا میفرماید انفاق که میکنید چنده این انفاق رو به من میسپرید و من در اختیار شما پاسخش رو به شما خواهم داد، یه مقداری ماها نسبت به این قضیه تردید میکنیم، شک میکنیم، شاید به خاطر اینکه عجله داریم در رسیدن به نتیجه و زود میخواییم اون نتیجه و عدد داده شده رو بهش برسیم. مورد بعدی رو هم برای ما گفتن که بخل و تعلق بیش از حد به اموال، بهانه‌های واهی که انسان برای خودش ایجاد میکنه، توجیهات مختلف، و اینکه حشر و نشر با آدم‌های خسیس هم میتونه تأثیرگذار باشه در عدم انفاقی که ما باید انجام بدیم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. صدق و صفا، خلوص و یقین، عشق و آرزو، باران واژه هاست در این قطعه از بهشت. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا.
دوستان گرامی از شنونده، امیدوارم از شنیدن برنامه گنج سعادت استفاده برده باشید. از پخش رادیوی معارف در خدمتون هستیم، سوگواریاتون قبول باشه. در روز هفتم محرم هستیم و یاد حضرت علی اصغر حسین، کودک شیرخواری که مقاتل درباره او بسیار نوشتند و شهادت او در کربلا به دست شقی ترین اشقیا، کودکی که سند مظلومیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست و بذارید الهام بگیرم از حضرت علی اصغر بگم کودکانی که در حمله اخیر رژیم صهیونیستی در کشورمون به شهادت رسیدند یه جورایی برای ما یادآور حادثه کربلا هستند، مثل کودکانی که در غزه در فلسطین اشغالی دارن به شهادت میرسن و بگیم خداوندا انتقام این کودکان رو از ظالمان بگیر. همون جمله امام حسین بعد از شهادت حضرت علی اصغر که فرمود خدایا انتقام ما رو از این ظالمان بگیر، خدایا انتقام این کودکان رو، مردم ما رو، شهدا رو از صهیونیست ها و آمریکایی ها بگیر. اما ساعت 18:20 برنامه روایت میدان و صحبت‌های جناب آقای حقانی تقدیمتون میشه درباره پیشینه دشمنی غرب و رژیم صهیونیستی با کشور عزیزمون ایران به مدت 54 دقیقه.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین میکنن نه جنگنده‌های اسرائیلی، خواب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه. دشمن امرو فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، حسن هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است. در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اینم یکی دیگه از محاسبات غلط دشمن.
روایت میدان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان گرامی، خانم ها و آقایان، به شما سلام میکنم. خوش آمدین به ایام بر شما تسلیت. با حضور مهمانان بررسی خواهیم کرد تاریخچه و بسترهای دشمنی ایالات متحده آمریکا، کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران رو. دو مهمان در استودیو من رو در این گفتگو همراهی میکنن، جناب آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر، به همراه جناب آقای دکتر شهریار زرشناس، عضو هیئت علمی دانشگاه سوره. آقای دکتر حقانی به شما سلام میکنم، ایام بر شما تسلیت.
علیکم السلام، بندم تسلیت عرض میکنم، عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر زرشناس، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم از سلام دارم و همچنین تسلیت عرض میکنم این ایام رو.
آقای دکتر حقانی، یک نگاه تاریخی بندازیم و از گذشته های دور آغاز کنیم تا برسیم به موقعیت فعلی و مصداق ها و شرایط فعلی. آنچه که ما به عنوان دشمنی غرب با جمهوری اسلامی ایران از اون یاد میکنیم و مصادیقش رو بررسی میکنیم، از کی و کجا شروع شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شاید این عبارت درست‌تر باشه که دشمنی اونها با ایران از کجا شروع شد، چون دشمنی غرب با ما به جمهوری اسلامی و بعد از انقلاب به اصطلاح محدود نمیشه و اساسا اونها وقتی متوجه این منطقه شدن، یعنی منطقه غرب آسیا که به عبارتی قلب زمین محسوب میشه، خود اونها به این منطقه میگن هارتلند یا قلب زمین، و وقتی متوجه این منطقه شدن، توی این منطقه تنها یک قدرت به اصطلاح مطرح که هم از جهت تاریخی و سابقه تمدنی حرف برای گفتن داشت و هم هنوز روپا بود، سرپا بود، یعنی ایران. علاوه این که ایران بعد از سقوط صفویه یه دوره طولانی 110 ساله رو متاسفانه با تنش از سر گذروند و در ابتدای دوره قاجار که همون مقطعی که اینا متوجه این منطقه شدن، ما از جهت درونی خیلی توان نداریم ولی هنوز یک قدرتی. شما حساب بکنید قفقاز امروز و گرجستان امروز، بخشایی از داغستان و بخش مهمی از بلوچستان امروز و خدمت شما شود هرات و افغانستان در به اصطلاح تحت سیطره ایران و حاکمیت ایران بود، ما از اون ایران داریم صحبت میکنیم. خب اینا وقتی متوجه این منطقه شدن و خواستن در این منطقه حضور پیدا بکنن، ایران رو به عنوان سد و مانع خودشون دیدن و قلمداد کردن، از این حیث که خب ما یک کشوری هستیم که جز سازندگان این منطقه ایم، ما از جای دیگه نیومدیم، از جای دیگه تحمیل نشدیم، استعمار انگلیس از یه جای دیگه اومده، از به اصطلاح لندن پاشدن اومدن اینجا، فرانسوی‌ها از فرانسه اومدن اینجا، بعدن خب آمریکایی‌ها به اصطلاح از قاره آمریکا پاشدن اومدن اینجا و اینا بیگانن. ما جز سازندگان این منطقه ایم و هم از لحاظ فرهنگی، هم از لحاظ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تو این منطقه حرف برای گفتن داشتیم و داریم. بنابراین اونا برای اینکه بتونن سلطه پیدا بکنن باید ایران رو از سر راه بر می داشتن و متاسفانه راهبردهایی رو علیه کشور ما تعریف کردن که این راهبردها از اون روز تا امروز ادامه داره. این اگر یک زمانی انگلستان این راهبردها رو با همکاری فرانسه دنبال می کرد، امروز آمریکا داره اون رو دنبال میکنه و هیچ تقریبا تغییری هم در نه راهبرداشون و نه در رفتارهاشون ما مشاهده میکنیم.
پس اگر بخوایم بگیم که دشمنی غرب با ایران، تأکید شما نه فقط جمهوری اسلامی ایران که بعد میرسیم به جمهوری اسلامی ایران، توانمندی هاش، پیشرفت هاش، تقریبا در یک بازه زمانی 200 ساله باید بررسیش کنیم. بیشتر با شما صحبت میکنم آقای دکتر حقانی، مرحله به مرحله، مقطع به مقطع.
یک میهن و یک قوم و یک آیین و قرآن، یک رهبر و یک ملت و دلهای با ایمان، یک پرچم افلاکی و یک سرزمین غیرت، یک وحدت و جمهوری اسلامی ایران.
آقای دکتر سرشناس، دشمنی رژیم صهیونیستی آیا بر سر توانمندی های جمهوری اسلامی ایران هستش یا نه؟ مثل آن چیزی که آقای دکتر حقانی بهش اشاره کرد، ما باید به گذشته های دور برگردیم.
اگر اجازه بدید من در امتداد فرمایش آقای دکتر حقانی نکاتی رو بگم. ببینید که چرا اصلا غرب مدرن میاد متوجه ما میشه و چرا با ما دشمنی میکنه. البته ایشون اشاره فرمودن، من دارم ادامه میدم. ببینید عالم غرب مدرن از لحظه تولدش در قرن 14-15 میلادی و از هنگام رنسانس سودای این رو داشت که یک نظام جهانی ایجاد بکنه و با این نظام جهانی کل کره زمین رو تحت سلطه خودش بگیره. این حرفی است که متفکرانش از همون آغاز رنسانس میگفتن، کسانی مثل پیر دوبوآ، مثل مارسگلیو، اینا که مثلا پیر دوبوآ 1121 میلادی مرده یا مارسگلیو 1143 میلادی مرده، سنگ بنای این نظام جهانی رو همون قرن 14 گذاشتن. اینا دنبال یک نظمی بودن که در اون نظم چند کشور غربی که اون زمان تو اون رنسانس تو قرن 14-15 میلادی تازه داشتن نظام سرمایه‌داری پیدا میکردن، اونها اربابان تمام دنیا باشن و همه دنیا بردگان تحت سلطه اینا باشن. اصلا این ایده بنیادین اندیشه سیاسی ایناست و بعد میرن برای اینکه رو محقق کنن. اون دورانی که به نام عصر اکتشافات مینامن، که واسکو دا گاما رو میفرستن، کریستوف کولومب رو میفرستن، ماجلان رو میفرستن، به اقصی نقاط عالم میرن، دقیقا اینا پیشتازان و پیشقراولان سلطه. از قرن 14 این سنگ بنا رو میگذارن، توی پایان قرن 18-19 این نظام جهانی رو درست میکنن و سراغ همه رفتن. یعنی شما نگاه کنید از اواخر قرن 16 سراغ هند رفتن، سال 1798 سراغ مصر رفتن، حدود سال 1823 سراغ ما اومدن، همه جا رفتن برای اینکه این نظم رو اعمال کنن. این نظم این بود که اینا باید اربابان میشدن، ما همه برده ها. همون مناسباتی که امروز توی تئوریسین های مکتب وابستگی تحت عنوان مرکز پیرامون میگن. برای این کار نظام جهانی بود و این بود که همه رو، و این سلطه همینطوری بود. در ابتدا به سبب یه انقلاب صنعتی اولیه‌ای که اینا تو رنسانس کرده بودن که به سلاح آتشین دست پیدا کرده بودن، یعنی بقیه هنوز نیزه و شمشیر داشتن، اینا از قرن 13-14 تفنگ ساخته بودن. یعنی باروتی رو که چینی ها اختراع کرده بودن ولی هیچگاه تبدیلش به اسلحه نکرده بودن، اسلحه هم اینا کردن و بعد به این ترتیب سلطه پیدا کردن. شما نگاه کنید از قرن 14-15 رفتن توی اندونزی، هلند رفته تو اندونزی آدم می‌دزده، بردش میکنه میاره اروپا تو بازار برده فروشی میپوشه. شما نگاه بکنید این اصلا تو تمام دنیا، یعنی کریستوف کولوم را افتاد رفت اون قاره رو، بلایی سر اون قاره آمریکا آوردن، سر اون سرخپوستا. اون قاره رو ببینید چه وسعتی داره، کانادا، آمریکای امروز، سر تا سر آمریکای جنوبی پر از تمدن‌های پیشرفته سرخپوستی بود، تمدن آستکا، اینکاها، بیچاره‌شون کردن. آنچنان اینا رو کشتن که تو قرن 18 میلادی 18 کسی دیگه اونجا نبود، یه دسته سرخپوست کم مونده بود که فرستاده بودن آلاسکا. بعد به جاش چیکار میکردن؟ اروپایی‌ها می‌رفتن اونجا صاحب زمین‌ها می‌شدن، زمین‌های سرخپوستایی که همه کشته شده بودن. بعد برای اینکه نیروی کار داشته باشن از آفریقا و آسیا آدم می‌دزدن می‌بردن به عنوان برده.